ایمنی ساختمان تا سالیان با سالیان، شرکت سالیان درب ماندگار.
شبتون بخیر و دلتون شاد دوستان عزیز همیشه همراه. در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه نگارخانه رو.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. این برنامه اختصاص داره به 14 جشنواره هنرهای تجسمی فجر که از محل برگزاری این جشنواره در مؤسسه فرهنگی هنری سبا خدمت شما تقدیم میشه. مثل همیشه همکار نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردم که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. در فصل جدید برنامه نگارخانه در بخش نخست، فارغ از محتوای گفتگوی برنامه، موضوعاتی رو به صورت درس گفتار ارائه می‌کنیم که این موضوعات گاه مستقل هستن و گاه به شکل سلسله درس گفتارهایی در یک موضوع مشخص برنامه‌ریزی میشن. در این برنامه سلسله درس گفتارهای هنر معاصر رو پی خواهیم گرفت. در درس گفتار این هفته اشاره خواهم کرد به یکی از مفاهیمی که پیشتر به صورت خلاصه درباره اون صحبت کرده بودم و بعد اون رو بسط خواهم داد. بیشتر در همین برنامه و در همین بخش درباره مفهوم مدیوم یا رسانه با شما به گفتگو نشستم. مدیوم هنری یا رسانه هنری، همونطور که از نامش هم پیداست، در واقع واسطی است میان ذهنیت هنرمند و مخاطب که تبدیل به اثر هنری میشه. این اثر هنری در قالب‌های مختلف مثل مجسمه، نقاشی، پرفورمنس آرت، ویدیو آرت و از این دست قابل ارائه هست و در واقع شکل بیرونی پیدا میکنه. به این ترتیب وقتی درباره رسانه‌های هنری یا مدیوم‌های هنری صحبت می‌کنیم، درباره آن چیزی صحبت می‌کنیم که برخی به طور معمول در گفتگوهای معمولشون به اون رشته‌های هنری میگن، یعنی مثلا نقاشی یا مجسمه یا پرفورمنس یا پرفورمنس آرت یا ویدیو آرت. اما نکته‌ای که دوست دارم اینجا بهش اشاره کنم، مسئله ایست که در حوزه هنر معاصر مسئله بسیار مهمی است و اون این هستش که در حوزه هنر معاصر ما رسانه محور به آثار نگاه نمی کنیم. یعنی وقتی درباره اثر هنری صحبت می کنیم، درباره اثر هنری به ماهو و اثر هنری صحبت می کنیم، فارغ از این که در کدام رسانه هنری شکل گرفته باشه. به همین ترتیب اهمیتی نداره که هنرمندی رو ما امروز نقاش، عکاس، پرفورمنس آرتیست و یا از این دست بدانیم. ما معمولا با هنرمندان روبرو هستیم که هنرمندان ذهنیت‌های مشخصی دارند و این ذهنیت‌ها رو می‌خواهند به مخاطب خودشون منتقل کنن و یا در ذهن مخاطبشون امری رو بسازن. برای این فرایند هنرمند نگاه میکنه به ایده خودش و به کانتکس یا زمینه های در واقع خلق و پیدایی اثر هنریش و بر اساس اون مدیوم یا رسانه‌ای رو انتخاب میکنه که بتونه به بهترین شکل اون ایده رو بیان کنه. یعنی ممکن است یک هنرمند در یک زمان برای ایده هنری خودش به مدیوم پرفورمنس بپردازه و یا دست به خلق اثر هنری در رسانه و مدیوم مجسمه بزنه. این امر در بررسی آثار هنری و همچنین چیدمان آثار هنری هم مهم هستش، همچنین در بررسی تاریخی و تحلیل‌های مختلف و نقدهای گوناگون هم باید مورد توجه قرار بگیره. به این ترتیب که ما اثر هنری رو فارغ از رسانه‌ای که در اون خلق شده نقد می‌کنیم و آثار هنری رو در کنار یکدیگر به واسطه ارتباطی که با یکدیگر دارن به لحاظ مفهومی و به لحاظ کارکرد فضاسازی قرار میدیم و نه بر اساس تقسیم بندی های کلاسیک و یا تقسیم بندی های رسانه‌ای. یعنی اگر ما در یک نمایشگاهی آثار گوناگونی از مدیوم های مختلف داشته باشیم، چیدمان اون آثار بر پایه نگاه به کلیت نمایشگاه و فضاسازی کلی هستش و چیدمان بر پایه تفکیک رسانه ها و در کنار هم قرار دادن اونها نخواهد بود. با توجه به اینکه معمولا تلاش میکنیم در این برنامه مصادیق روشنی هم داشته باشیم، میتونم از شما دعوت کنم که برای دیدن چنین نگاهی و چنین برخوردی در چیدمان فضا و فضاسازی کل نمایشگاه به 14 جشنواره هنرهای تجسمی فجر در محل مؤسسه فرهنگی هنری سبا هم سری بزنید تا بخش‌هایی از این درس گفتار به صورت ملموس‌تری برای شما قابل درک باشه. از اینکه شنونده برنامه نگارخانه هستید از شما سپاسگزارم. ما رو در ادامه برنامه همراهی کنید. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
اینجا که حالا پر است از اسباب بازی و لباس و کالسکه برای کودکان، سالها پیش به یکی از مهمترین اماکن هنری ایران تبدیل شد. همینجا در این مغازه سیسمونی و مغازه کناریش اغذیه بهار، پیشگامان هنر معاصر ایران برای اولین بار تلاش کردند تا بتوانند کارشان را عرضه کنند. تهران که در آن روزگار آرام آرام فضاهای مدرن شهری را تجربه می‌کرد و دانشگاه و موزه به خود می‌دید، هنوز نگارخانه نداشت و اینجا همان جایی است که آن را برای اولین بار دید. اواخر دهه 20 خورشیدی بود و نقاشان مدرن ایران که اکثراً فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا بودند، از همه سو تحت فشار قرار داشتند. هنر نقاشی ایران تا پیش از آمدن آنها یا در سیطره شاگردان کمال‌الملک بود که منظره و آدم و هر چیز دیگر را با جزئیاتی دقیق و واقع‌گرا ترسیم می‌کردند و یا در اختیار نگارگران بود که نقاشی ایرانی را تنها در نگارگری می‌دیدند. نقاشان نوگرا حتی محلی هم برای عرضه و نمایش آثار هنری خود جز در سفارتخانه‌های فرانسه، آمریکا و شوروی نداشتند. در چنین شرایطی اینجا در ابتدای خیابانی که حالا آن را با نام بهار می‌شناسیم، رو به خیابان انقلاب امروز، نخستین نگارخانه ایران برای نمایش آثار مدرن ایرانیان راه اندازی شد. نگارخانه آپادانا، کاشانه هنرهای زیبا. حسین کاظمی، محمود جوادی پور و امیر هوشنگ آجیدانی، مؤسسان این نگارخانه، روز دوم مهر ماه سال 1328 با افتتاح آن مردم تهران را با اتفاق جدیدی روبرو کردند. تا تابلوهایی از نقاشان جوانی که شباهتی با آنچه عموم مردم از نقاشی دیده بودند نداشت، نقاشانی که دریافت فردی خود به جهان پیرامون را ارجحتر از ترسیم جزء به جزء واقعیت می دانستند. با مرور کوتاهی بر آثار کسانی که در این نمایشگاه حضور یافتند بهتر این موضوع را درک می کنیم. جلیل ضیاپور که تازه از پاریس به ایران برگشته بود در نقاشی سبکی مخصوص به خود داشت. او جهان را با عبور از فیلتر ذهنی خود روی بوم ترسیم می کرد و استفادهش از اشکال هندسی و عناصر تزئینی هنر ایرانی او را از پیشگامان نقاشی انتزاعی در ایران کرد. ضیاپور با شکستن قواعد سنتی نقاشی ایرانی و ورود بی‌محابا به انتزاع از دید منتقدان در جایگاهی همتراز با نیما یوشیج در شعر فارسی قرار گرفت. اما احمد اسفندیاری بیشتر از ضیاپور به نقاشی سنتی ایرانی اهمیت می‌داد. او کم کم از نقاشی سنتی ایرانی به شیوه مخصوص به خودش رسید. اسفندیاری فضاهای سنتی ایران و طبیعت را موضوع اثر خود می‌کرد، اما سبک ترسیمشان منحصر به خود او بود. زندگی مردم عادی را غالبا در روستاها به تصویر می‌کشید، اما سعی نمی‌کرد که واقع‌گرا باشد، بلکه نقش مایه‌هایی از آدم‌ها و اشیاء روی تابلو می‌آورد تا مخاطب بیشتر فضا و حال و هوای تابلو را دریابد تا اتفاقی که در آن می‌افتد. نقاشی‌های محمود جوادی پور هم مثل اسفندیاری از مضامین و حال و هوای ایرانی شکل می‌گرفت. او در نقاشی به واقعیت پایبند نبود و نمی‌خواست عیناً آنچه را که دیده بر تابلو بیاورد. مثلا آدم‌ها، حیوانات و سنگ و گیاه را با لکه‌های رنگی روی تابلو ترسیم می‌کرد. او در رنگامیزی تابلوهایش حس سکون و ایستایی را از بین می‌برد و حرکت عناصر درون نقاشی را به مخاطب القا می‌کرد. استفاده اسفندیاری از رنگ‌های درخشان و تند باعث می‌شد حسی از شور و گرما در نقاشی‌هایش ایجاد شود. جواد حمیدی هم می‌خواست نقاشی طبیعت‌گرای ایرانی را وارد دنیای مدرن کند. او در مرز میان نقاشان مکتب کمال‌الملک و هنرمندان معاصر ایران قرار داشت. تابلوهایش نه خالی از جزئیات بود و نه کاملا دقیق و منطبق با واقعیت. حمیدی با ترسیم زندگی عادی مردم، به خصوص زندگی فرودستان، فضاهای جدیدی از همکناری هنر کلاسیک با مدرن به وجود آورد. حسین کاظمی از دیگر نقاشان نوگرایی بود که مسیری کاملا متفاوت رفت. او در نمایشگاه مجموعه کارهای از خود به نمایش گذاشت که انسان در آن سوژه اصلی بود. آدم‌هایی که با خط‌ها و رنگ‌ها شکل گرفته بودند و با وجود دوری نقاش از ترسیم جزئیات چهره میشد روحیه آدم‌ها یا حال و هوای درون تابلوهایش را دریافت. کاظمی بعدها از این سبک نقاشی فاصله گرفت و به سبکی منحصر به فرد رسید. او سنگ و گیاه را در همکناری زیبایی کنار هم قرار داد. نقاشی او را متأثر از اسطوره‌های قدیمی ایرانی می‌دانند، مثل زاده شدن میترا یا همان مهر از سنگ. مهدی ویشگایی همچون نقاشان کلاسیک پورتره و طبیعت بیجان می‌کشید، اما نه مثل واقع‌گراها. او به رنگ‌گذاری ضخیم در نقاشی معروف است. هنرمندی جسور در استفاده اغراق‌آمیز از رنگ و ضرب قلم‌های پرشتاب و ضخیم که شور و هیجان به تابلوهایش می‌دمید. عناصر درون تابلوهای او خالی از جزئیات هستند و عنصر اصلی چه آدم و چه یک گلدان با پس زمینه تابلو آمیختگی شگفت انگیزی ایجاد کردند. هوشنگ پزشکنیا بیشتر از دیگر هنرمندان پیشروی ایران به مسائل اجتماعی پرداخت. نقاشی او بازنمایی مسائل اجتماعی جامعه، مردم زحمتکش و طبقه کارگر است. او با شیوه مخصوص به خود در نقاشی از خطهای ضخیم و رنگهای تند برای ایجاد حس هیجان در تابلو استفاده می‌کرد. نگارخانه آپادانا با آثار این نقاشان مسیر تازه‌ای را در نقاشی ایرانی نشان داد. گرچه عمر این نگارخانه طولانی نبود و تنها 6 ماه برپا ماند، اما توانست تأثیر خود را بگذارد. آپادانا کاشانه هنرهای زیبا که روزگاری در این مکان قرار داشت، فروردین ماه سال 1329 بعد از فوت دکتر رضا جورجانی، استاد ادبیات زبان فارسی، هنگام سخنرانی در همین گالری تعطیل شد، اما تأثیر خود را گذاشت و توانست توجه بسیاری را به سمت آثار هنرمندان مدرن جلب کند.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر را در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. روز 15 بهمن ماه سال 1400 14 جشنواره هنرهای تجسمی فجر در محل مؤسسه فرهنگی هنری سبا آغاز به کار کرد. این جشنواره بخش‌های گوناگونی داره، از جمله بخش توبای زرین، بخش نظامی گنجوی، بخش ایثار و فداکاری و بخش کیوریتوریال. در بخش توبای زرین آثار بر اساس فراخوان به دبیرخانه رسید و آثار داوری شدند و نهایتاً در 10 رشته گوناگون آثار به نمایش در آمدند و به مخاطبان عرضه شدند. در بخش‌های ایثار و فداکاری و نظامی گنجوی هم آثاری به دست دبیرخانه رسید و تعدادی از هنرمندان هم برای نمایش آثارشون به این بخش‌ها دعوت شدند. اما یک بخش بسیار مهم در 14 جشنواره هنرهای تجسمی فجر بخش کیوریتوریال هست که کیوریتور این دوره آقای جمشید حقیقت‌شناس با عنوان کاتب این مجموعه رو جمع‌آوری کردند و به نمایش گذاشتند. از جمله اتفاقات مهم در این جشنواره بازدید وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از این جشنواره بود. آقای دکتر محمد مهدی اسماعیلی، وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز یک شنبه 17 بهمن ماه از 14 جشنواره هنرهای تجسمی فجر در محل مؤسسه فرهنگی هنری سبا بازدید کردند. در این بازدید برخی از هنرمندان و مسئولان برگزاری 14 جشنواره هنرهای تجسمی فجر حضور داشتند. همچنین برخی از خبرنگاران حوزه هنرهای تجسمی از جمله خبرنگار اختصاصی برنامه نگارخانه هم سوالاتی رو مطرح کردند که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسخگوی اونها بودند. از شما دعوت میکنم شنونده بخشهایی از این گفتگو میان وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرنگاران حوزه هنرهای تجسمی باشید.
سلام علیکم، بازدید بشید از نمایشگاه. بفرمایید باتجه که نخستین دوره برگزاری نمایشگاه است در دولت 13 ظاهرا رویکردهای جدیدی رو شما اتخاذ کردید از نظر کمی و کیفی، که خوشبختانه از نظر کیفی هم رشد قابل ملاحظه داشتیم دور از نمایشگاه نسبت به سال گذشته. بفرمایید که چه رویکردی رو در برپایی این نمایشگاه و حمایت از هنرمندان مرتبط با هنرهای تجسمی دنبال می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از برنامه های مهم ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ابتدای آغاز به کار دولت 13 توجه ویژه به حوزه هنرهای تجسمی بوده. من جلساتی رو با بزرگان این حوزه داشتم، چه به صورت جمعی و چه به صورت انفرادی. تلاش کردم که در جشنواره های مرتبط به اینها، جشنواره های استانی مرتبط با این حوزه، تا اونجایی که میتونستم حضور داشته باشم، از نزدیک با این عزیزان در واقع گفتگو کنم در شهرستان ها و چه کاری که دوستانمون امسال در جشنواره فجر دارن انجام میدن. بنامون این بود که هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی امسال کار گسترش پیدا کنه و در عین حال این کار متضمن اون در واقع گزاره‌های اصلی باشه که ما احساس می‌کنیم در حوزه هنر متعهد در این بخش بایستی ما بیشتر ببینیم. مقولاتی نظیر امید، مقولاتی نظیر ایثار، توجه به مسائل عمومی و اجتماعی کشور. حالا الحمدلله به اقتضا در همین فرصت هنرمندان عزیز کارهای بسیار خوبی را آماده کردن، کارهایی که الان اینجا ارزش شد به لحاظ ارزش هنری ارزش بالایی داره. و یکی دیگه از مهمترین اهداف ما در حوزه جشنواره حمایت از اقتصاد هنره و ما در مجموعه دستگاه‌ها و معاونت‌ها و بخش‌های مختلفمون تلاش می‌کنیم یک زنجیره‌ای رو تشکیل بدیم از حوزه تولید تا عرضه. تو عرضه هم در داخل و هم در خارج از کشور ما به جد پشتیبانی می‌کنیم از توسعه اقتصاد هنر و معرفی بیشتر هنر ایرانی و اینکه هنرمندان عزیز ما در کنار اون زحمات و اجر معنوی که از فعالیت‌هاشون مقصودشونه که انشالله حاصل میشه فضای اقتصادیشون هم انشالله اختزاعاتی براش فراهم بشه که گشایش‌های بیشتری پیدا کنه.
خانم
بله
الان
بخش فروش نداره. نخیر
پس این بحث
ببینین جشنواره است. ما بعداً یک مجموعه ای داریم در داخل و خارج از کشور. ما نزدیک 80 رایزنی فرهنگی داریم در خارج از کشور. یک ظرفیت بسیار بزرگی است که در دوره جدید سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی و رایزنی های ما یکی از تکالیف اصلی که من ازشون خواستم اینه که به این حوزه به صورت نه تزئینی و نمایشی و جانبی بلکه به عنوان کار اصلی و هدف مهم تو برنامه هاشون بیارن که انشالله این کار رو معاونت هنری و سازمان فرهنگ و ارتباطات به ویژه در حوزه منطقه که به شدت این آثار مورد توجه هستن در حوزه جغرافی های فارسی زبان ها هم در جغرافی های جهان اسلام عمدتن و هرچی در خارج از این حوزه اینا به شدت مورد استقبالن و ما انشالله این فراهم خواهیم کرد که در یک فضای عمومی و منطقی بتونن فضای اقتصادی اینها گسترش پیدا کنن. در کنار این جشنواره است خود داخل کشور هم باید این فضا تقویت بشه. من همین الان به معاون محترم وزارتخونه در واقع خواهش کردم ازشون که یک بودجه خوبی رو بذارن برای خرید آثاری که اینجا همین عزیزان شرکت کنندمون آوردن ارزش هنریش تعیین بشه ما خودمون پیش قدم بشیم و این رو انشاءالله یه فرهنگ بکنیم که مجموعه دستگاه‌های اداری و دولتی و حاکمیتی یکی از سرفصل‌های اصلیشون خرید آثار هنری فاخر و برجسته باشه. انشالله این کار رو در سطح دولت هم به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد.
یه سوال خبرنگار اسلام دارم.
با این سرفصل‌های جدید انشالله بهمن سال آینده اولین دوره کاریشون رو میگیم در مراب و منظر خبرنگاران ارائه کنه.
بفرمایید. نظرتون درباره نمایشگاه چطور بود؟ ایده‌ای کیفیت آثار رو در یک سطح نمی‌دونستن و با مقایسه آثار وضعیت هنر تجسمی ایران رو زیاد مناسب نمی‌دونستن. نظر شما در این مورد
ببینید حتماً یه کار جشنواره‌ای همش در یک سطح نیست. این توقع اگر در یک سطح بود که اساساً داوری و انتخابی پدید نمی‌اومد. حتماً سطوح کار متفاوته. حتماً با هم تفاوت دارن و این تفاوت هاست که جشنواره رو ایجاد میکنه. قطعا این کار رو من فکر میکنم که اهالی خود هنر بهتر میتونن تشخیص بدن. چیزی که من از همکارانم در بخش داوری، از همکاران خودم، اساتید این بحث در جلساتی که باشون داشتم دریافت کردم این که الحمدلله در این دوره هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی شاهد یک ارتقاء خوب در آثار هست.
دو تا سوال دارم. یکی این که ببینید در واسطه صحبت همکارم دو تاش به هم مربوط
شد. بفرمایید آقا شما.
در واسطه سوال همکارم ببینید الان مدتی که جشنواره فجر افرادی رو ما به عنوان هنرمند شاخص به عنوان کسایی که برای تحسین کردن اینها رو داریم از بدنه جشنواره فجر دست میدیم. امسال واقعا داره این کیفیت پایین رو تو بخش مختلف جشنواره دیدیم. حالا هم تئاتر هم سینما هم حالا الان تجسمی. این سیاست شما تو این مدتی که وزیر هستین برای بالا رفتن کیفیت برای جذب این افراد چیه؟ و دوم این که این موزه هنر معاصر اهواز الان 3 سال دست پیمانکاره و هنوز وزارت ارشاد نتونسته پس بگیره. سیاست وزارت خونه در این رابطه چیه؟
ببینید برنامه بخش اول که شما فرمودین به نظرم قضاوت عمومی نیست، چون قضاوت عمومی باشه حتما ماهام اون رو دریافت میکنیم که حتما از دست داده. بالاخره هنرمندا کاراشون بیشتر ذوقی و در واقع دلیه. این نیست که مثل یک مثلا پیمانکار ساختمان باشه تا حتما 10 تا تولید کنه. خیلی وقتا یه هنرمند، یک فیلمساز، یک آدم برجسته یک کار تولید میکنه، چند سال کار جدید تولید نمیکنه. این شما که یک کار اصل مسلم هنریه، این خیلی قضاوت در واقع شتاب زده است که ما دو تا اسم کنار هم قرار بدیم بگیم ای چه امسال بود امسال قبل نبود. و همین الان در همه بخشا برخلاف قضاوت شما تعداد زیادی از برجستگان رو میبینیم و تعداد بسیار زیادی از جوانهای جدید. ما که قرار نیستش که جشنواره رو برگزار کنم برای یه عده خاص فقط. جشنواره مثلا فلسفش اینه که افراد جدید درش دیده بشن، بدرخشن، اینا دیده بشن. و اگر اینکه شما میبینید یه تعداد زیادی از جوانان وارد این عرصه شدن، ما یه خوشبختیه، اینو باید خوشحال شد. ما احترام همه پیشکسوتان و اساتید رو هم داریم، انشالله دست یاری به سمتشون دراز میکنیم. هر آنچه که مربوط به ما هست ما فراهم میکنیم. چند روز پیش من در جمع بزرگان موسیقی بودم برای همین جشنواره دیگه، از آقای دکتر ریاحی و آقای نمیدونم از گنجی و اینا که بزرگتر نداریم در گنجی در حوزه موسیقی، اینا اومدن 3-4 تا درخواست داشتن، همه درخواستاشون رو ما همونجا قبول کردیم، چون اونها گفته بودن اونها اهل فنن، اونها خریت کار هستن. وقتی 4 تا استاد مسلم موسیقی به من پیشنهادی میدن برای حمایت، من حتما از اون استقبال میکنم. و این روی کرد رو در همه بخشات داریم و در کنار اون اتفاقی که افتاده نباید سوالی پرسید، اظهار نظری کرد که روحیه جوانهایی که وارد این کار بشه تضعیف بشه. اینا باید مایه امیدواری ما به آینده هستن. انشالله حضور اینها و درخشش اینها در کنار اساتید حوزه هنر و فرهنگ و انشالله پیش از پیش پر رونق خواهد کرد.
آنچه شنیدید بخش هایی بود از گفتگوی خبرنگاران حوزه هنرهای تجسمی، از جمله خبرنگار اختصاصی برنامه نگارخانه با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر محمد مهدی اسماعیلی درباره 14th جشنواره هنرهای تجسمی فجر.
نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم به عنوان موجی کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
ترنم و تبسم لحظه ها نثارتون دوستان عزیز همیشه همراه با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوای دلنگیز مهربانی در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری. دوستان عزیز، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها ما منتظر شنیدن پیام ها و سلام های شما گرامیان هستیم و آرزومندیم که